بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بر حسب اون چه که ظاهر از عبارت مرحوم آخوند در کفایه هست، در این تنبیه دوم آخوند دنبال این است که اگر مستصحب ثبوت تقدیری داشته باشه، اینجا محل برای جریان استصحابه و در باب امارات روی مبنای خود مرحوم آخوند ولو ما حکمی به حسب ظاهر نداریم، اما یک ثبوت تقدیری وجود داره و مرحوم آخوند در این تنبیه دوم دنبال این نیستن که آیا یقین تقدیری کافیه یا نه، و یا دنبال این نیستن که آیا در یقین فعلیت معتبره یا معتبر نیست. ظاهر عبارت ایشون بحث در ثبوت تقدیریه. ایشون می فرماین بین ثبوت تقدیری و تعبد به بقا بر طبق ادله استصحاب یک ملازمه ظاهریه وجود داره. ملازمه یک طرف ثبوت هست و یک طرف بقاه، نه این که ملازمه یک طرفش یقین باشد و یک طرف بقا. می فرماین دو طرف ملازمه، یکیش ثبوت یک شی در یک زمانه و دیگری بقاه. اگر ما بگیم ادله استصحاب ملازمه ظاهریه تعبدیه بین یقین به ثبوت و بقا ایجاد میکنه، دیگه محلی برای جریان استصحاب در امارات بر طبق مبنای آخوند نیست. اما اگر گفتیم نه، ادله استصحاب ملازمه ظاهریه بین ثبوت واقعی و بقا ایجاد میکنه، مسئله یقین در میان نیست، همینی که مرحوم آخوند در جواب اون اشکال فرمودن یقین کاشفیت داره، مرآتیت داره برای اون متیقن و اون ثبوت شی. وقتی این چنین شد، اون وقت میگیم در باب امارات هم ما یک ثبوت تقدیری داریم. اون حکم واقعی علا فرض این که این اماره مصادف با او باشه ثبوت داره و همین در باب استصحاب کفایت میکنه. عبارتی رو داره مرحوم آخوند، چون این عبارت در شروع و حواشی و اینها مختلف معنا کردن و بعضی ها نتونستن اصلا درست روشن بکنن، من باز تکرار میکنم این رو. ایشون مرحوم آخوند در اون وجه و ضعف میفرماین فتکون الحجت علی ثبوتهی حجتن علی بقائهی تعبدن للملازمه بین البقا و ثبوت واقعا. دیروز عرض کردیم این فتکون الحجه علی ثبوتهی مراد چیه؟ یعنی همون اماره‌ای که حجت است بر ثبوت مؤدای خودش علی فرض المصادفه. ادله استصحاب میگه بین همین حجت بر ثبوت و حجت بر بقا ملازمه است. لل این عبارت دقت بفرمایید، لل ملازمه. خب طبق این بیانی که ما عرض کردیم، این لل ملازمه این ملازمه چی؟ احسنتم، ملازمه ظاهریه، ملازمه که مستفاد از ادله استصحابه. بین البقا و ثبوت واقعا، این واقعا قید برای چیه؟ ثبوته. تو بعضی از شروع رو عرض میکنم حواشی، این واقعا رو برگردونم به اون ملازمه، خودن ملازمه واقعی بین بقا و ثبوت، نه ملازمه یعنی ملازمه ظاهریه که از ناحیه دلیل استصحاب میاد، بین ثبوت، بین بقا و ثبوت واقعیه. خب ببینید، حالا یک کلامی رو از مرحوم نائینی نقل بکنیم، یک کلامی هم از مرحوم اصفهانی در این که باز محل نزاع چیه. مرحوم نائینی وقتی میخواد عبارت آخون رو توضیح بده، درست به همین مطلبی که ما عرض کردیم ایشون فرموده، میفرماید این عبارت مرحوم نائینی در فواید الاصوله در جلد چهارم عرض میشود که صفحه 403 به بعد میفرماید ان الاستصحاب لا يتوقف على ثبوت المستفهم. ببینید مسئله رو ایشون روی یقین اصلا نمیاره. تعبیر نائینی اینه که کلام اخون به تحریر منا، معلوم میشه که عنایت داشته، یعنی شاید دیگران جور دیگه ای فهمیدن، دیگران کلام اخون رو جور دیگه ای معنا کردن، اما نائینی فقط به تحریر منا. من کمتر دیدم در فواید الاصول این تعبیر پیش بیاد. این تعبیر جایست که عبارت یه مقدار اجمال داره، محتملاتی درش وجود داره. میفرماید اونطور که ما میفهمیم و بیان میکنیم اینه، ان الاستصحاب لا يتوقف على ثبوت المستصحب. ببینید اصلا بحث یقین در میان نیست، بل یکفی فی الاستصحاب الشک فی البقاء علا تقدیر ثبوت. استصحاب درش شک در بقا علا تقدیر ثبوت کفایت میکنه. باز دو مرتبه میفرمان به معنا ان الاستصحاب انما هو حکم مجهول فی مرحله بقاء الشیء. میفرماد اصلا جوهر استصحاب در مرحله بقاه، اصلا استصحاب اومده برای ابقا، لا فی مرحله ثبوته، کاری مرحله ثبوت نداره. و لذا لو لم یکن لثبوت شیء اثر شرعی، اگر برای شیء برای ثبوتش اثر شرعی نباشه اما برای بقایش اثر شرعی باشد، و کان لبقایه اثر شرعی فالاستصحاب یجزی. خب بعد میفرماید فحقیقت الاستصحاب هو تعبد بالبقا علا تقدیر ثبوت. استصحاب وقتی جوهرش و محوریتش رو مسئله بقا و شیعه، میگیم خب آقا این بقا و شیع هم با ثبوت فعلی سازگاری داره، هم علا تقدیر ثبوت، میگیم اگر ثابت باشه باقیه، چه اشکالی داره؟ آخون میخواد بگه همانطوری که شما یک جایی یقین به ثبوت داری میگه خب آقا این باقیه بر حسب ادله استصحاب. حالا میگیم علا فرض ثبوت، باز ادله استصحاب میاد میگیم بله علا فرض ثبوت هم ادله استصحاب میگه این ثبوت تقدیری باقیه. باز ناینی معنا میکنه فحقیقت الاستصحاب هو تعبد بالبقاء على تقدیر الثبوت ای جعل ملازمت ظاهریه بین ثبوت شی و بقائه. ملازمه ظاهریه که از ادله استصحاب استفاده میشه بین ثبوت و بقائه. و بعد این نکته رو ایشون اضافه میکنن که این نکته رو ما دیروز نداشتیم در توضیح مطلبمون. ما دیروز به هر این همین مطلبی که ناینی فرمودن ما از عبارت آخون این همین استفاده کردیم. میفرماد و جعل الملازمه لا یتوقف على ثبوت المتلازمه، ملازمه دو طرفش لازم نیست فعلیت داشته باشه. مثل اینکه شما در قضیه شرطیه میگید صدق قضیه شرطیه متوقف بر تحقق شرط در عالم خارج نیست، اینجا هم همینطوره. فلا مانع و جعل الملازمه لا یتوقف على ثبوت المتلازمه، فلا مانع من التعبد بالبقاء على تقدیر الثبوت، مانعی نداره تعبد به بقا بشه بر فرض ثبوت. و هین ازن قیام الاماره علی ثبوت شیئه، اگر خبر ظاهر قائم شد بر ثبوت یک شیء، یعنی آمد گفت حکم واقعی اینه، و ان لم یلازم ثبوت ولا احرازه، ملازم ثبوت یا احراز ثبوت نیست لاحتمال مخالفت الاماره للواقع الا ان بقاء معدل اماره على تقدیر ثبوت، بقاء معدای اماره بر فرض ثبوت و بر فرض مصادفه با واقع قابل للتعبد، خود بقاء على تقدیر ثبوت قابلیت برای تعبد رو داره. این کلام مرحوم ناینیه، عرض کردم اونطوری که ما هم دیروز فهمیدیم همین طور بوده. اما مرحوم محقق اصفهانی ایشون در اول عبارتشون می‌فرماید این عنوان و اون برهانی که آخوند آورده شما رو فریب نده، درست نقطه مقابل اون چه که ما از عبارت مرحوم آخوند استفاده کردیم. ایشون می‌فرماید اصلا بحث در ثبوت احتمالی نیست، در ثبوت احتمالی اصلا محلی برای جریان استصحاب نیست، بلکه بحث در چیه؟ بحث در عدم الیقینه. چون شما در باب امارات یقین به یک حکمی نداری، میخوام ببینیم اینجا استصحاب جاری میشه یا نه. میفرماد عقد و جل پنجم نهایت و درایه صفحه 130، عقد و حاضر بحث لتصحیح الاستصحاب فی ما لا یقین به شیئن فی زمان الاول. انعقاد این تنبیه برای اونجاییست که در زمان اول یقین ندارید شما، بل قامت الحجت علی لا ان مجرد الشک فی بقاء شیئن علی تقدیر ثبوته الذی یکفی فی تحققه مجرد احتمال الثبوت مجرى الاستصحاب کما یوهمه العنوان. لا یعنی نزاع در این نیست که بگیم شک در بقاء شی داریم روی ثبوت احتمالی و تقدیری، بگیم این آیا مجرای استصحاب هست یا نه. میفرماید این محل نزاع نیست. کما یوهمه العنوان، میفرماید عنوانی که مرحوم آخوند داده مهم این معناست. بل یوهمه البرهان، اون برهانی که آخوند آورده که ملازمه وجود داره بین سقوط و بقا. ببینید ما توضیح دادیم، مرحوم اصفهانی هم اینو قبول داره، خود استدلال و برهان آخوند که همون ملازمه، ملازمه رو آخوند بین یقین و بقا قرار نداده، ملازمه رو بین سقوط و بقا قرار داده. میفرماید این نیست. اما عجیب اینه، وقتی خود مرحوم اصفهانی میان یه خود نظار رو توضیح میدن که حالا این توضیحش رو بعدن خواهیم گفت، چون الان عمده این است که محل نظای مقداری روشن بشه، مرحوم اصفهانی فرماید بالاخره ما باید ببینیم در ادله استصحاب لا تنخذ الیقین بشک، یقین رو به چی باید معنا بکنیم، یقین رو باید به چی معنا بکنیم. ما میفرماید سه احتمال درش وجود داره. اون وقت احتمال اول رو میگه، میفرماید ان یکون الیقین کاشفن محضن و معرفن صرفن الا نفس ثبوت الواقعی. یقین خودش موضوعیت نداشته باشه، یک کاشفیتی دارد از ثبوت واقعی. میگم آقا من یقین دارم به اینکه زید زنده است، این یقین چیز ارزشی نداره، اون ثبوت یعنی زنده بودن زید محط نظره. بعد میفرمان اون وقت اگر ما خوب اینو دقت کنیم، اگر در روایات استصحاب یقین را معرف و کاشف قرار دادیم، وقت مفاد دلیل استصحاب چی میشه؟ دیگه نباید بگیم لأنک کنت علی یقینک، باید بگیم لأنه کان ثابتن. مفاده هایی میشه ازا ثبت شیعون. بید بحث دیگه رو یقینیشون در اینجا نمیاره، میگه ازا ثبت شیعون و شک کفی بقاره ده. بله بله دیگه متحقن نه خودی یقین. ازا ثبت شیعون، البته نه متیقنی که باز یقین بشتر لو پیدا کرد، ثبوت شیعی. حالا ثبوت شیعی میشه از راه یقین باشه، میشه از راه اماره باشه، حتی میشه از راه عقل عملی باشه، چون بعدا ما این بحثی که الان شروع کردیم دو محور داره. یه محور این که آیا در جایی که اماره قائم شده، چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه، اونجا اندشک ما مدلول اماره رو میتونیم استصحاب کنیم یا نه، این یک بحث. دو، اگر یه جا اصل عملی قائم شد، مدلول اصل عملی رو اندشک میتونیم استصحاب کنیم یا نه. اون وقت بله هم اون اماره است دیگه، اونم اصل عملیه. خیلی خوب، اونم بله، اونو نائینی درست میفرمایید. نائینی آمده در اصول بین اصول محرزه و غیر محرزه تفکیک کرده، استصحاب اصل محرزه. نائینی فرسته تا درست فرمودید، امارات اصل محرز، اصل غیر محرز. بخواهیم بیریم اگر یک چیزی به وسیله یکی از اینا ثابت شد، به وسیله اماره ثابت شد، یا به وسیله اصل محرز به نام استصحاب ثابت شد، یا اصل غیر محرز، آیا اندشک میتونیم استصحاب کنیم یا نه. خب اگر اومدیم گفتیم آه این یقین تو روایات استصحاب، این به منزلت المرآته، به منزلت الکاشفه، کاشفه از ثبوت، یعنی اونچه که در استصحاب معتبر است کون ثابته. برگردید به مباحث سال قبل، در اول استصحاب در بیان روایات در استصحاب اونجا این بحث رو داشتیم که آیا یقین دخالت دارد یا کون سابق دخالت دارد. اصفهانی فرمود اگر ما یقین رو مرآت قرار دادیم مفادش این میشه اذا ثبت شیئون و شکت فی بقائه یجب ابقاؤه. بعد میفرماید فیفید الملازمه بین ثبوت شیء واقعا و بقائه ظاهرا، یعنی رو این بیان دلیل استصحاب افاده می کند، یفیدن یفید دلیل استصحاب الملازمه بین ثبوت واقعی شی و بقای ظاهری شی. میگه اگر واقعا یه شی ثابت باشه ظاهرا باقیه. خب بعد همون مطلب ناینی رو میگه ایشون که اینجا ملازمه است. حالا ببینید اجازه بده حالا ظاهرا روایت الان میگیم ما، حالا من دنبال اینم که براتون روشن بشه نزاع کجاست. به قول قدیمی ها ما خواهیم سر کیو بتراشیم، آیا بحث در این است که در این تنبیه یقین فعلی وجود ندارد که حالا میگیم که امام رضوان الله تعالی علیه چه مطلبی دارن، حالا خلق نشه مطالب. خب ببینید مرحوم اصفهانی در دنباله توضیح این احتمال، خوب دقت کنید، خیلی ها کفایه میخونن یا کفایه میگن، واقعش این است که براشون روشن نمیشه این بوده حالا، ولی واقعا باید حالا که داریم وقت میگذاریم، حالا که حوصله کردیم، اینها روشن میشه واقعا. حالا ولو ما یه جور معنا کنیم دیگران جور دیگه معنا کرده باشن، اما خودمون رو به یه قناعتی برسونیم و اقناع کنیم. ببینید اصفهانی در توضیح همین مطلب که یقین مرآت باشه جواب از یه اشکالی هم میده و اون اشکال این است که خب آیا شارع میتونه ملازمه ظاهریه رو جعل بکنه؟ جعل ملازمه شرعی این معقوله؟ اصفهانی میفرماید نه، این مفادی که ما الان از استصحاب گرفتیم که بقاء ظاهری مترتب بر ثبوت واقعیه، این توقف نداره بگیم که عقلا جعل ملازمه به وسیله شارع ممکن باشه، بلکه شارع همین مقدار میاد میگه آقا هر چیزی که ثبوت داره من شارع بقاء ظاهری را مترسته برگون می کنن. خب چی ها؟ ببینید یه وقتی هست که شعار میاد میگه من میخوام جعل ملازمه کنم بین این دوتا، اون وقت میگه آقا جعل ملازمه یه امر شرعی نیست، لا یکاد و ینالها لا تکاد و ینالها ید و جعل. چرا؟ چون ملازمه دو طرف میخواد، اگه این دو طرف باشه ملازمه هست، نباشه ملازمه نیست، خود ملازمه قابل جعل شرعی نیست. عرض میکنم که حالا اینا رو مبنای خودشون دارن میگن، اون بحثایی که ما در احکام وضعیه داشتیم که سببیت رو ما گفتیم قابل جعله، جعل شرعی، اعتبار شرعی، اونا دادیم کنار، ایشون همین مبنا رو داره، آخوندم داشت. بگیم آقا ملازمه رو شعاره نمیتونه جعل بکنه، این ید جعل بهش نمیرسه. بگیم پس شعاره چی کار کرده؟ بگیم شعاره فرموده هر وقت این ثبوت بود من بقاء ظاهری را مترتب بر اون میکنم. بفرماید همین رو ما اسمش میذاریم ملازمه، همین رو ازش ملازمه رو انتظار میکنیم، لازم نیست که بیم بگیم ملازمه خودش مجهول شرعیه. خب میفرماید ولا یتوقف هذا المعنى، کدوم معنا؟ همون ملازمه بین ثبوت و بقا، این توقف ندارد على تعلق جعل الملازمه، بل على جعل الحکم ظاهرا مرتبا على ثبوته واقعا. حکم ظاهری یعنی بقای ظاهری مترتب بر ثبوت واقعی، فینتزع الملازمه بینهما، ملازمه انتظار میشه. تا میرسه به این جمله میفرماد فعضا قامت الحجتو علی الثبوت. حالا به جای یقین بر ثبوت، اگه حجت بر ثبوت بود اماره قائم شد. کانت حجتن علی البقاء تعبدی. چرا؟ لأن الحج علی احد المتلازمین حجتون علی الاخر. ببینید دوره این عبارات آخون داره میشه و یکونو. ببینید اذا قامت الحجت علی الثبوت، آخون گفت فتکون الحجت علی ثبوت حجتن علی البقاء. میخوام این عبارت رو اصلا بیاریم رو عبارت آخون. آخون این رو فرمود این عبارت کفایه فتکون الحجت علی ثبوت حجتن علی البقاء تعبدن. این عبارت کفایه. اصفهانی میفرماید طبق این احتمال اول اذا قامت الحجت علی الثبوت کانت حجتا علی البقاء تعبدی. اصلا این عبارت آخونده لان الحج علی احد المتلازمین حجت علی الاخر و یکون منجز الثبوت منجزا للبقاء. اونی که منجز ثبوته منجز بقاست. لمکان تلازم المحقق به تعلیق البقاء تعبدی علی ثبوت الواقعی. چون شارع آمده بقاء تعبدی را مترتب بر ثبوت واقعی کرده. خب حالا ببینید نکته اینه. اصفهانی می‌فرماید این احتمال اول مختار آخونده. این احتمال اول مختار آخونده. خب ما عرض کنم اگر همین احتمال شما برن مختار آخونده که برهان آخوندم همینه، پس بحث در ثبوت و بقائه نه یقینه به ثبوت و بقا. شما چرا اول بحث آمدید فرمودید برهان آخوند و عنوان آخوند شما رو فریب نده؟ خودتون دارید اینجا تصریح میکنید. پس این یه اشکال ما بر مرحوم محقق اصفهان. اما نکته دیگه اینه، امام رضوان الله تعالی علیه در رساله استصحابشون در صفحه 79، نه میخوام این کلام امامو عرض کنم بعد، چون میدونم خیلی از سوالا برای اینست که روشن نشده هنوز کنه مطلب آخون براتون. ببینید شما وقتی به این تنبیهات استصحاب که میرسید، تنبیه اول در چیه؟ تنبیه اول در اینه آیا شک تقدیری کفایت میکنه یا نه. میگه شک تقدیری یعنی چی؟ میگه آقا یک کسی یقین به نجاست داشته، بعد که میخواست نماز بخونه غافل از طهارت و نجاست بوده، میره نماز بخونه، بعد نمازش میفهمه که قبل از نماز یقین به نجاست داشته. اینجا گفتیم بحث مفصلش هم سال گذشته کردیم. آقایون میگن اگر بگیم شک تقدیری کافیه، این تقدیرن ولو خودش التفات نداشته، تقدیرن قبل از نمازی داشته شک داشته و استصحاب جاریه، استصحاب نجاست میشه، با استصحاب نجاست وارد نماز شده، باید نماز شده کنه. اما اونایی که میگن شک تقدیری کافی نیست، میگن آقا اینجا استصحاب جریان پیدا نمی کنه، الان هم که نمازش تمام شده قاضی فراغ جاری میکنیم نمازش صحیحه. البته ما چند صورت داشت مسئله سال گذشته مفصل بحثش رو مطرح کردیم. تنبیه اول برای این است که شک تقدیری و یقین تقدیری کافیه یا نه. خب اگر اومدیم گفتیم تنبیه دوم در این است که آیا یقین باید فعلی باشه یا نه، چه تفاوتی که با تنبیه اول؟ نه تنها تفاوت نیست، امام رضوان الله تعالی علیه امامم در ذهن شریفشون، خوب دقت کنید، امامم در ذهن شریفشون این بوده که تنبیه دومم بر محور یقینه، بر محور یقین و شک فعلی و تقدیریه. اصلا ایشون تو عباراتشون این مقدار که من الان در ذهنمه نیوردن رو بحث ثبوت تقدیری و ثبوت احتمالی، اوردن رو مثلا یقین و شک تقدیری و یقین و شک فعلی. اون وقت فرمودن عجیب اینه. آخون در تنبیه اول گفت شک تقدیری فایده نداره، اما در این تنبیه میگه فایده داره، یقین تقدیری فایده داره. این تحافظه بین تنبیه اول و دومه. عبارت امام رو ببینید، و هوه اشکالی که بر آخون نکنه وقوع تحافظ بین مختاره فی تنبیه الاول من اعتبار فهمیت شک. در تنبیه اول فرمود شک و یقین در استصحاب باید فعلی باشه، و بین مختاره فی تنبیه ثانی، اما در تنبیه ثانی من الاکتفا فی صحت الاستصحاب به شک فی بقاء شیء علی تقدیر ثبوته و ان لم یهرس ثبوته. میخوام بفرمایم در تنبیه دوم آخون فرموده یقین تقدیری در استصحاب کافیه. میفرمایم توافقه. شما در تنبیه اول گفتید یقین و شک تقدیری کافی نیست، در تنبیه دوم میخواید بگید کافیه. جواب ما به امام رضوان الله تعالی علیه این است که ولو هرچی الفبایی هم که در اصول و فقه بلد شدیم از ایشون یاد گرفتیم، اما ما عرضمون این اصلا تنبیه دوم کاری به یقین و شک فعلی و تقدیری نداره. حتی رو مبنای آخون ما بعدن میگیم یقین به تنجز وجود داره، یعنی یقین فعلی ما داریم، ثبوتی در کار نیست. ثبوت اگر باشه ثبوت تقدیریه. در تنبیه دوم آخون دنبال این است که ببینه ثبوت تقدیری کافیه یا نه. بعد یه اشکال دیگری هم در این دنباله عرض میکنم که دارن، بله ظاهر و من، یعنی ظاهر آخون فی اواخر تنبیه ان الاستصحاب عبارتون عن جعل الملازمت تعبدیه بین ثبوت شی و بقائه. اینجا باز تفضل به این نکته داشتن، آخون در آخر تنبیه ملازمه رو بین ثبوت و بقا قرار دادن، و ذالک لان لازم القول به اعتبار فعلیت الیقین و شک و اخذهما فی موضوعه. لازمه قوله در تنبیه اول به اینکه شک و یقین باید فعلیت داشته باشه این است که شک و یقین در موضوع استصحاب اخذ شده، و لازم و مختاره و فی تنبیه ثانی و عدم و اخذهما فی. اصلا لازمه کلام آخون در تنبیه دوم است که یقین و شک در موضوع استصحاب دخالتی نداره. در این بیان دیگر می‌فرمایند در تنبیه اول اصلا آخون میگه یقین و شک در استصحاب متقدمه به او هست، در موضوع استصحاب، در تشکیل استصحاب دخالت داره، اما در تنبیه دوم می‌فرماید در موضوع استصحاب اینا عکس نشدن. می‌فرماید این تحافظ بین این دو تا تنبیه. خب ببینید با اون توضیحی که ما دادیم این اشکالات امام رضوان الله تعالی علیه بر مرحوم آخون وارد نمیشه. حالا یه مقدار تنبیه روشن شد. ناینی ردی داره بر مرحوم آخون، خود مرحوم اصفهانی هم اشکالی داره، مرحوم آقای خویی و دیگران هم اشکالاتی دارن که انشاءالله بله فرهم رو اجازه بفرمایید من فرهم رو برسونم. ببینید آخون یه فرهمی داره در آخر همین تنبیه، فرهمش به نظر ما اشاره به این داره که این اونچه که ما اینجا اختیار کردیم با اونچه که در اول استصحاب اختیار کردیم تناقض داره. در اول استصحاب جنگی بود بین آخون و شیخ. آخون میفرمود مراد از، یعنی شیخ میفرمود مراد از این یقین متیقنه، آخون میگفت نه مراد خود وصف یقینه، ولذا آخون میفرمود در این روایات استصحاب حرمت نقد به چی اسناد داده شده؟ به یقین یا متیقن؟ به یقین. در مقابل شیخ این فهم اشاره داره بگه خب اگه شما یقین رو گفتید کاشفه، بگه اسناد نقد به خود یقین معنا نداره. این تفاوت، این فهم به نظر ما اشاره به این مطلب داره. و صلی الله علیه و سلم.